امشب خیلی شب مهمی از این جهت که پناه آوردیم به شخصیت با عظمتی که در بین انصار سید الشهدا صلوات الله علیه از چند جهت بی نظیره. یعنی اگر وجود مبارک قمر بنی هاشم و علی اکبر سلام الله علیه ما رو کنار بگذاریم در نظر نگیریم، ویژگی هایی داره حضرت مسلم سلام الله علیه که دیگر شهدای کربلا ندارن. حالا واضحه که سید الشهدا منظورم نیست و متاسفانه شخصیتش برای ما هنوز غریبه. هم خیلی درس داره این که ما راجع به ایشون فکر کنیم، هم خیلی آیت برای اینکه کسی که به خاطر امام قربت بکشه عزتش. شما امروز میبینید از بنی امیه هیچ خبری نیست وقتی وارد مسجد کوفه بشید که مقر حکومت بنی امیه بود و اونجا سخنرانی میکردن، احدی از اونها اثری ازشون نیست. ولی هر وقت بری چشمت به گنبد باصفای مسلم بن عقیل برسه، بی اختیار آدم میگه ان العزت لله، مونده مسلم ابن عقیل. روایاتی هم رسیده براش که حیرت انگیزه. من چند تا فضیلت از حضرت مسلم عرض میکنم، بعد یه نکته راجع به این که چه شد که شهید شد که درس عبرت برای ما و انشالله توسل میکنه. این کسایی که توی کوفه و سید الشهدا نامه نوشتن آقا تشریف بیارید، دو دستن. یه عده هستن مثل شبست ربعی و عرض کنم امثال او که منافقن، دنبال این بودن که از این خلاصه پنبه لحافی برای خودشون درست کنن، یه از این فرصت یه منصبی برای خودشون درست کنن. به حضرت هم که نامه نوشتن گفتن آقا درختامون بار دادن، رودخونه هامون خروشانه، کنه پیکنیک میخوان دعوت کنن حضرت. این فهمشون همین بود، دعوت کردن حضرت. نامه هاشون رو نگاه کنید، این گروه به حضرت مثلا انگار مکان خوش میخوان معرفی کنن، کوفه رو اینجوری معرفی کرد. یه عده هستن اینا گفتن آقا ما اینجا امام نداریم، اینجا تو ظلمیم. همونطور که رفتن اون قوم طالوت پیش پیغمبرشون گفتن ما تو ظلمیم، میخوایم بریم بجنگیم جهاد فی سبیل الله کنیم، ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، یکی رو بفرست تو راه خدا جهاد کنیم، ما دنبال خداییم. یه عده اینجوری نامه نوشتن. این کسایی که نامه نوشتن امام نداریم، آقا جان بیا اینجا جونمون رو فدات کنیم، اهل بیتمون رو فدات کنیم، یه عده‌شون بعدن بیشترینشون زدن زیرش و کمکاری کردن و کربلا نیومدن. اونم من کار ندارم. اما توی اینایی که نامه نوشتن، مسلم ابن اوسجه هست سلام الله علیه، حبیب ابن مظاهر هست علیه السلام، بریر هست، عابس هست، سعید ابن عبدالله حنفیه که وایساد تو طول عمرش یه بار به امام معصوم پشت کرد، اونم اونجایی که حضرت نماز خوند و او پشت کرد به امام وایساد، تیرا که می اومد سرش رو جا به جا می کرد تیر به صورتش بخوره. اینا تو کوفه بودن، به آقا نامه نوشتن آقا تشریف بیارید. اگر میخواد کسی ببینه عظمت مسلم ابن عقیل چیه، باید این نامه حضرت ببینه. اینا کم کسایی نیستن. یکیشون بسه از این افرادی که اسپردم، یکیشون بسه که به گوشه چشمش همه اتفاقی بیفته. اینا با آقا نوشتن کنار بقیه. عابس اومد پیش حضرت که آقا ببین من با اینا کار ندارم، میان نمیان من هستم و نمیرم هم دیگه. به عنوان سفیر اومد پیش سید الشهدا، وایساد با هم رفتن کربلا. سعید ابن عبدالله حنفی جز همین کسایی که نامه برده و برده. اینا بودن تو کوفه به آقا گفتن آقا تشریف بیار. اگه کسی میخواد جایگاه مسلم رو ببینه، این نامه رو باید ببینه. حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به من نوشتید امام نداریم در راه خدا جهاد کنیم، حالا من میپذیرم حرفتون رو یا نه؟ به این بزرگان فرمود انی باعثان الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، من برادرم پسر عموم و ثقتی من اهلی، ثقه خودم از اهل خودم. شما میگی سلمان من ناهل البید مست میشید، فرمود ثقتی من اهلی، ثقه از اهل منه، شوهر خواهر امامم است، میفرستم ببینه اونجا شما راست میگید یا نه. اگر مسلم نوشت بیام به سرعت میام. خیلی این حرفه، یعنی هم از جهت وثاقت مسلم با بقیه انصار امام فرق داره، هم از جهت مدیریت و موقعیت شناسی. من نمیخوام بگم حبیب غیر صادقه که، ولی ممکنه حبیب اون درایت رو نداره که امام بخواد ناموسش رو حرکت بده بیاد سمت کربلا، ولی مسلم کسیه که اگه نامو بنویسه از دست فرمود به سرعت میام، اقدم علیکم و شیکن، به سرعت میام سمتتون. اگر مسلم بنویسه، کسی این نامه رو نگاه کنه میفهمه قیمت مسلم با بقیه برای امام فرق میکنه. همه کن دست جمعی بگن بیا، آقا میگه مسلم بره ببینه بیام یا نیام. دقیق بفرمایید، همین خودش نشون میده مسلم با بقیه فرق داره. یکی دیگه عرض کنم محضرت، خیلی آقا من تو این زمینه گشتن، هنوز متاسفانه به ظفر نرسیدم. با شما مطرح میکنم، شاید شما یه وقتی تو نسخه خطی جایی پیدا کردید. اگر کسی بخواد مسلم ابن عقیل رو با بزرگترین شهید بعد از سیدالشهدا مقایسه کنه، قمر بنی هاشم، چهار ستون بدنش میلرزه. اصلا این چه مقایسه ایه؟ ها؟ شاید اصلا به ذهن هیچ کدومتون خطور نکرده. بندم نمیخوام بگم مسلم ابن عقیل سلام الله علیه حضرت عباسه، ولی به شما یه آدرس میدم برید امشب ببینید. یه زیارتنامه ای داریم در منابع درجه اول شیعه راجع به قمر بنی هاشم، از امام صادق علیه السلام رسیده به سند صحیح. آقا به سند صحیح یعنی چه؟ یعنی فقیه با خیال راحت تو روز ماه رمضان حکم شرعی میده که میگه این حکم شرعی است علا قول صادق علیه السلام. اینطوری، یعنی جرأت داره روزه بگه این حکم خداست، از امام صادق گرفتیم. اینقدر قدرت داره سند چی؟ زیارت قمر بنی هاشم. استاد شیخ مفید ابن قولوی در کامل الزیاره نقل کرده، خود شیخ مفید در مزارش نقل کرده، شیخ طوسی در دو کتابش نقل کرده، شیخ صدوق نقل کرده در کتاب من لا یحضر الفقیه، سندم صحیحه. از اون زیارتنامه بزرگان ما اسمت قمر بنی هاشم و اینی که او حائز منصب تالی تلو امامته رو میفهمن، که من دو سه تا جمله شو به شما عرض خواهم کرد. توجه کردی؟ اگر به شما نگن داری زیارت چه کسی رو میخونی، فارسی براتون بخونن، فکر میکنید دارن زیارت امیرالمومنین براتون میخون. دقت کنید، حالا چند تا جمله شو میگم ببینید خودتون داوری کنید. من با خودم فکر میکردم که چقدر این قمر بنی هاشم روحی لالفدا مقام داره، امام معصوم این عباراتو براش فرموده. درست شو؟ زیارتی برای حضرت مسلم نقل شده، من هنوز سند قدیمی تر از این دوتایی که به شما عرض میکنم پیدا نکردم. یکی شهید اول در مزار، شهید اول آقا یا قطعا اولین فقیه شیعه است یا جزء 4-5 فقیه تاریخ تشیع. فقیه هم مثل من نیست گوت حرف بزنه، میدونه هرچی میگه باید حواست به واجب و حرام و مستحب و مکروه اینا چیزی به امام علکی نسبت نداره. شما میخوای بری توی حرمی دنبال اینی عبادت کنی، دنبال اینی که حرف اضافی بزنی، که لذا چیکار میکنه؟ اهل احتیاطه. شهید اول در مزارش، مرحوم مشهدی در مزار کبیرش، ابن مشهدی آورده اینو، نقل نکردن به معصوم میرسه یا نه، ولی شهید اول اجازه داده ما اینا رو به مسلم بگیم. 90% زیارت مسلم ابن عقیل الفاظش همون الفاظ زیارت از عباس. دقت کردی؟ فقیهی مثل شهید اول هم میگه اجازه دارید این حرفا رو تو حرمش بگید. حالا من یکیشو به شما میگم، شما ببینید. اصلا به من اگه میگفتن چهار گزینه اینو راجع به چه کسی میشه گفت، جز امام معصوم نمیتونستم بگم میشه گفت یا نمیشه گفت. یکیش اینه. شما ببینید چه مقامی داره این آقا. خب وگرنه این زیارت اگر گتره بود که به هر کی دلشون میخواد و هر شهیدی میگفتن بگو، مثلا درس کنیم به جناب عابس سلام الله علیه هم بگو، اجازه نمیدن. دقت میکنی؟ اجازه نمیدن. یک میشینه. ببین آقا، روز قیامت برای ماها حسرته. انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. روز قیامت روز حسرته. چرا؟ چون وقتی نامه اعمالمو که میدن دستم، تمام اعمالمو لحظه به لحظه دارم نگاه میکنم، میگم ای داده بیداد، اون روز میتونستم تو اون مجلس شرکت کنم، یه قطره‌اش بریزم نریختم. اون روز میتونستم یه آیه بیشتر بخونم، نخوندم. اونجا که میبینم رفقای صدیقه طاهره، رفقای سید الشهدا کیان، خودم رو که نگاه میکنم حسرت میخورم. روز قیامت رو گفتن یوم الحسره، چون همه حسرت میخورن. ما یقین داریم چند نفر حسرت نمیخورن؟ زهرای مرضی، امیرالمومنین، ائمه، درست؟ آیا غیر از 14 معصوم کسی هست حسرت نخوره؟ امام صادق میفرماد قمر بنی هاشم اینطوری، حالا من عرض میکنم این عبارت رو از مسلم هم گفتن. قمر بنی هاشم روز عاشورا وقتی داشت شهید میشد غمگین بود آقا، درسته؟ گاهی آدم غمگینه از این که کمکاری کرده، گاهی غمگین از این که میگه رومن حساب کرده بودن. وقتی من رفتم برم سمت علقمه گفتن حتما با آب برمیگرده. ناراحت نیست از این که کمکاری کرده، ناراحت از این که چون من بودم رومن حساب کرد. این ویژگی و مسلمم داره سلام الله علیه. خب اگر من نبودم هر کی دیگه نامه نوشته بود ناموسشو نمی آورد. کمکاری نکرده ها، کمکاری نکرده، ولی بزرگی خودش باعث شده این اتفاق بیفته. ما به هر دو بزرگوار تو زیارت نامشون میگیم، امام صادق میفرماد به حضرت عباس، همونو تو زیارت حضرت مسلم میگیم اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، شهادت میدم تمام تلاش ممکن رو که میشد یه نفر انجام بده انجام دادی. یعنی کاری که بگی کاش میشد بکنم نبود. یعنی ای قمر بنی هاشم روز قیامت برای تو یوم الحسره نیست، چون چیزی نبود که بشه انجام داد تو انجام ندادی. این عبارت رو برای غیر معصوم ما باشیم دهنمون میچاد بخوایم بگیم. امام صادق برای قمر بنی هاشم گفته، شما در زیارت حضرت مسلم اینو میگید، در ملأ اعلا، در اعلا علیین کیا حاضرن؟ انبیاء و رسول و شهدا و صدیقین و حسن اولئک رفیقا. اونجا اسم کی مطرحه؟ اسم کی مطرحه؟ اونی که بین اونا بدرخشه. توقع دارید اسم کی مطرح باشه؟ امام صادق علیه السلام در زیارت حضرت عباس میفهمند رفع ذکرک فی علیین، تو اعلا علیین یا عباس، یا عباس میگن انبیا. در زیارت مسلم ابن عقیل هم به ما گفتن به مسلم ابن عقیل بگو رفع ذکرک فی علیین. آقا من این زیارت رو حق دارم بر از مسلم بخونم؟ شهید اول فقیه الفقهای شیعه میگه بله، من میگم اینو بخونید مستحب. عباراتش اگر برید ببینید آقا بهت زده میشید از اینکه چطور ممکنه به یه نفر این حرفا رو بشه زد. عباراتش زیاده، من نمیخوام اینا رو بیان کنم. یکی دیگه‌شو عرض کنم، به حضرت مسلم میگیم سلام الله العلی العظیم و انبیائه المرسلین و ملائکته المقربین و عباده الصالحین. ببین خدا برای میخواییم سلام کنیم به حضرت مسلم چه لشگرکشی کردن، همه اومدن استقبال. و زاکیات و طیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا مسلم ابن عقیل، یعنی من که هم به تو سلام کنم. سلام الله، سلام و ملائکت المقربین، انبیاء المرسلین. بعد بگیم السلام علیک ایها العبد الصالح. بعد اینا رو مسلم ابن عقیل میگه. چرا این زیارت رو ما گفتن بخون؟ برای اینکه آقا ببین جایگاهش برای امام حسین کجا بوده. همزمان که داریم عرض ادب میکنیم محضر یه نوکر آبرودار سید الشهدا، تو دلمون بگیم کاش ما هم امام زمان به ما هم ما رو هم حسابمون میکرد. من اصلا مرده باشم زنده باشم برای امام زمان فرق میکنه، مسلم فرق میکنه. خبر شهادتش که اومد زجه میزد سید الشهدا، برا منم فرق میکنه بمیرم و زنده باشم. اصلا تابلو امام شناسی وجود مسلم، یعنی من نگاه کنم، چون فطریه دیگه، ان للحسین محبتا مکنونه، محبت فطری. من نگاه کنم میگم کاش منم برای امام زمانم اینطوری میشدم. از حضرت بخوام آقا منم دلم میخواد بود و نبودم برای شما فرق بکنه. بود و نبودم فرق بکنه. حالا این روایت شما ببینید، اصلا این روایت حیرت انگیز. اولا یه روایت سنی بگم، شما ببینید این حیرت شخصیت رو ببینید. انصار امام حسین و منابع اهل سنت سعی کردن به مالن از بین ببرن، چیزی باقی نمونه. طبیعی هم هست. چرا؟ چون دوره بنی امیه اینا نوشته شده، حاکم یزید و فلان و بنی امیه و بنی مروان و اینان. اینا که با دشمنشون رو نمیذارن که روزنامه ها و رسانه های اون روز. شما وقتی میخواید مثلا فرض کنید معاذ الله حکومت ما میخواد ریگیو بکشه، معاذ الله، تشبیه هم از نوع معکوسه، تشبیه معکوسه، یعنی معاذ الله سید الشهدا و حکومت رو برعکس حساب کنید. اگه ما این ریگیه که جند و شیطان داشت و بخوایم بکشیم و میکشیمش، با افتخار میکشیم دیگه، نمیگیم نماز تبخون بود، کشف و کرامات داشت که معاذ الله، تشبیه معکوسه، جسارت به محضر مسلم بن عقیل نشه. و امام حسین اون حکومت رذل پست فسق و فجور کفر یزید که نمیاد وقتی میخواد امام حسین رو بکشه، حقیقت حضرت رو نگاه کنه که پیغمبر فرمود السلام علیک یا زین السماوات والارض، اینو که نمیگه که بگه ما زینت آسمان و زمین رو کشتیم. خب این خب غلط کردی کشتی. اون میاد چی میگه؟ اون میگه معاذ الله کافر شده بودن، دفنشون هم نکردیم. اون مجبور اینجوری بگه دیگه، کافره دیگه، بنی امیه است. در دوره بنی امیه طبیعتا انصار سید الشهدا رو کوبیدن، اسم نبردن. این بخاری صاحب صحیح کتابی داره اسم تاریخ الکبیر، روات رو بحث کرده. یکی از راویان که مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب میگه در بین فرزندان عبدالمطلب اشبه به رسول الله مثل مسلم ابن عقیل ندیدیم. دشمن اینو میگه. شما ببین کسی که میخواد خورشید و بپوشونه اینو گفته. ببین اگه شما با خودش مواجه میشدی چی میدیدی؟ دشمن اینو گفته. پیغمبر چی فرموده؟ اینو همتون شنیدید. خیلی روایتش حیرت انگیزه. اصلا به از جهت تاریخی دلیلی نداریم. شب عرفه شب عشاقه، اتفاقا خورده به شهادت کسی که پیغمبر عشقشو امضا کرده، که شما توسل کنی بتونی جلو بری. فرمود انی لأحب عقیلا حبنی، از با حب شروع شده. من عقیل رو از دو جهت دوستش دارم، حبن لهو، خودش رو دوست دارم، و حبن لحب ابی طالب له، چون ابو طالب هم رو دوست داشت دوستش دارم. ببین ابو طالب کیه؟ اینقدر پیغمبر روحی لالفدا اهمیت براش داره که هر کسی رو او دوست بداره پیغمبرم دوستش میداره. و خدا میدونه که اگه ابو طالب سلام الله علیه نبود، توحید امروز نبود. پرچم توحید و ابو طالب نگه داشت. و اتفاقا ابو طالب حقیقتا جد قمر بنی هاشمه، چون تا لحظه از دنیا رفتنش دلش لک زده بود بیاد وسط مردم فریاد بزنه برای شهادت به رسالت رسول خدا، ولی برای حفظ جان رسول خدا دم بسته بود، حرف نمیزد. آدم از عشق پیغمبر همه دار و ندارشو خرج کنه، ولی برای حفظ جان پیغمبر نتونه حرف بزنه. دوره غم اسلام هم دید، دوره پیروزی ها رو ندید. انقدر شما بگم که امیرالمومنین نسبت به پدرش انقدر اهتمام داره، همیشه میفرمود ای کاش یه نفر پیدا بشه اشعار بابای من ابو طالب و که در مدح پیغمبر و خدا گفته رو جمع کنه، معلوم بشه بابای من موحد، اینا بی انصافا تهمت میزن. تا بعدن یکی از نوادگان قمر بنی هاشم 400 سال بعد این کارو کرد. الان دیوان ابو طالب هست، همش مدح پیغمبر و خداست. ولی اون موقع باید دم فرو میبست، حرف نمیزد که بتونه با قریش کار دیپلماتیک بکنه، رسول خدا رو حفظ کنه. توجه کردید؟ انقدر از این مشتنه. پیغمبر میفرماد دو جهت من عقیل رو دوست دارم، حبن لهو و حبن لهو ابی طالب له. بعد فرمود و ان ولده لمقتولون، چی؟ در راه خدا کشته شد، در راه دفاع از حرم مکه، نمیدونم کجا، نه در راه حفظ جان امام حسین، نه. فرمود و ان ولده لمقتولون فی محبت ولدک، معمیدن ما میفرمود در راه محبت پسرتو کشته میشه، یعنی شهید راه محبت. شاید سر این که شب عرفه ما متوسل به مسلم میشیم، چون شبش عرفه شب عرفان و عاشقان، خیلی کلاس شب عرفه بالاست، از کرمش بوده مثل منم را داده، وگرنه کلاسش بالاست. یه وقتی میگیم شب توبه کاراست، بله عرفه گناهکارو هم میبخشن، فرمود اونایی که ماه رمضان بخشیده نشن بدبختن، شقیان، مگر اینکه شب قدر نشد شقیان، مگر اینکه شب عید فطر. بعد فرمود دیگه امید بخشش نداشته باشن الا شب و روز عرفه. خیلی خواسته. چرا باید بریم سراغ مسلم؟ چون مسلم اولا علمدار شهدای کربلاست، ثانیا شهید راه محبت شهید و شهداست. امشب باید بگیم به امام زمان سلام الله آقا به حرمت مسلم ابن علی محبت ما رو تنظیم کن، ما دغدغمون شما بشید. چطور تو زیارت وداع اهل بیت که میریم یه عبارت میگیم خیلی جگرسوز و عرض کنم آدم رو به تلاطم میندازه. در زیارت وداع اهل بیت یه دعایی هست، هر جا رفتید بگید، اون از دور وای میستی آخرین سلام بخوای به گنبد امام رضا بکنی، گفته این جمله رو بگو، بگو آقا جان اجعلونی من هم مکم. آقا من وضعم خرابه، من مثل این آدم است، خودم عرض بکنم آدم حسابیا نیستم وضعم خوب باشه، من از اینام که لب مرزم، دستم رو رها کنی میفتم، اجعلونی من هم مکم، منو جز دغدغه هات قرار بده، همین دم چشمت باشم، منو رها کنی میفتم، اجعلونی من هم مکم. دقت میکنی؟ امشب با آقا بگیم آقا به حرمت مسلم ابن عقیل یا صاحب الزمان اجعلونی من هم مکن، ما قدیر در پیش داریم، محرم در پیش داریم، منو دستمو شل کنی افتادم رفتم، اجعلونی من هم مکن، محبتم جز شما نره سمت جای دیگه. لا تشترو به آیات الله ثمنا قلیلا، ارزون نفروشم. این شخصیت مسلم، حالا یه 5-6 دقیقه هم تحلیل تاریخ میگم بعد وارد توسل میشم که حالتون خراب نشه، این مسلم ابن عقیل چی شد تنها شد؟ مگه توی کوفه حبیب نبود؟ مگه توی کوفه مسلم ابن اوستجه نبود؟ چی شد مسلم تنها شد؟ وقتی مسلم شنید هانی ابن عروه رو گرفتن، زدن، لتوپارش کردن، بردنش تو دارالحکومه، دیگه صلاح ندونست مخفی باشه. اونم این شخصیتی که نامه به حضرت بنویسه سید الشهدا سند میدونه حرفشو، معنی نداره دیگری بگه ببینیم راست میگه یا نه، او نامه بنویسه، آقا میفرماد من میام. مسلم اومد 20,000 نفرم باهاش اومدن. آقا این مسئله روزگار ماست دقیقاً، من روزشو نمیگم ولی من تحلیل تاریخیشو میگم، شما یاد افراد امروزش میافتید. 20,000 نفر اومدن دور دارالحکومه رو گرفتن به فرماندهی مسلم ابن عقیل. چرا؟ چون هانی رو گرفتن، امام معصوم با وفاست، نوکر درجه ای کشم که مسلم ابن عقیل با وفاست، مهمون بوده خونه هانی چند روز، حالا که هانی رو بگیرن مسلم خودشو به خطر میندازه، اهل بیت بده کار کسی نمیشن. اومد 20,000 نفرم باش اومد کوفه. آقا جون سربازاش همین مردم بودن اگه میخواستن برن جنگ، یعنی شهر نظامی بود. تو تهران مثلا شهرک شهید محلاتی دید، سپاهیان، شهرک نمیدونم شهید فکوری، ارتشیان، دیگه تو اون شهرک نظامی که 50,000 تا نیرو نظامی برای حفظش نمیذارن، 200 تا مثلا انتظامات میذارن. کل کوفه دارالحکومه 300 تا سرباز داشت. چرا؟ چون همین کوفیا نیروهای نظامی بودن. وقتی نیروهای نظامی 20,000 تا بیان دارالحکومه رو بگیرن، کسی نیست جلوی اینا وایسه. نوشتن عبیدالله زیاد شروع کرد به لرزیدن، صدای غریب تکبیر این مردمو که شنید، یا منصور امت یا منصور امت، دیدن شروع کرد به لرز افتادن اینطوری از ترس. خب معلوم اونایی حمله کنن 20,000 به 2300 نفر تکه بزرگش گوششه. چند تا در اصلی داشت دارالحکومه، یه در کوچک داشت از دو تا کوچه اونورتر در مخفی بود. گفت از اون در پشتی، از اون در پشتی عرفا رو خبر کنید. عرفا نه یعنی عارفان بالله، یعنی عریف ها، یعنی چی؟ یعنی جمعیت بزرگ کوفه رو تقسیم کرده بودن به چند صد نفر چند صد نفر، اسمش عریفه. یه مسئول بالا سر اینا گذاشته بودن، کسی به دنیا می اومد اسمشو می نوشتن، کسی می مرد اسمشو خط می زدن، می خواستن پول بدن، حقوق سالانه بدن، می دادن به این عریف. اون موقع که پوز و ATM نبود، اون پخش می کرد. چرا می دادن به این پخش می کرد؟ که یه نفر پر رویی کرده با حکومت در افتاده بگه امسال حقوق بهت نمی دم، به حرفش گوش بدن. اینا رو هم بشناسه. اگر تو مسجد کوفه روبند بزنه یه نفر بیاد فوش بده به عبیدالله، تا زور نشده صداشو میشناسه دیگه، چون هر یه عریف مسئول چند صد نفره، اسم اینا رو میدونه، صداشونو میشناسه، اخلاقشونو میدونه، جمعیت دستشه، هم آمار دستشه، هم امنیت. گفت عرفا، یعنی این عریفا رو خبر کنید. چند تا جمله گفت، گفت اینا رو بترسونید از این که اگر شما خونتون برنگردید سپاه شام میاد پوستتون رو میکنه. از لشکر بیرونی ترسوندش، در صورتی که سپاه شام کجا بود؟ سپاه شام میخواست رابطه دو ما طول میکشید. سپاه شام کو؟ اینا حمله کرده بودن، کوفه رو گرفته بودن، تموم شده بود، دروازه شهر رو میبستن. سپاه شام کجا بود؟ با پهبادم میخواست بیاد، یه هفته در روز کار داشت. سپاه شام که تا کوفه پرواز نمی کنن که، تا خبر بدن مردم جمع بشن راه بیفتن، دو ما کار داشت. یکی این که از دشمن بیرونی اینا رو ترسون. دو، گفت به اینا بگو که اگر از هر عرافه، از هر گروه این 400-500 نفر یه نفر به مسلم به پیونده، حقوق همه رو قطع میکنه. اینا هم همه فامیل بودن. وقتی این اعلام شد، یکی دیگه هم گفت که عرض میکنه. وقتی این اعلام شد، خاله می اومد به خواهرزادش میگفت تو میخوای انقلابی باشی، منو چی کار داری؟ بچه منو چرا میخوای مثلا انون خوردن بندازی؟ اینا رو انداخت به جون هم. با اینکه میدونستن مسلم نماینده امامه، اینو میدونستن، شک نداشتن. شک نداشتن سید الشهدا حرکت کرده با خانواده‌اش. اون یکی میاد گفت عمو تو ای میخوای بری چرا پسر من نون خوردن میفته؟ با بزرگه به نوش میگفت بابا جون تو ای میخوای بری من پیرمرد چی کار داری؟ حقوق منم قطع میکنن. ترس از لشکر بیرونی، ترس از قطع کردن. اینا اینجوری نبود که تو کربلا هم نفهمن ها. مثلا هی سید الشهدا سخنرانی میکنه اینا نمیفهمن. نه آقا میفهمن، مجبورن خودشونو بزنن به نفهمی. مسلم نموتجه گفت بابا چرا هرچی آقا میگه شما نمیفهمید؟ یا خود حضرت برمود براشی من با شما صحبت میکنم، استدلال میکنم، متوجه نمیشید. مثلا خف ناتر حل عطا، خب حقوقمون رو قطع میکنم. من بخوام بگم میفهمم، حقوقمون رو قطع میکنم، حقوق بابام هم قطع میکنم، حقوق عموم هم قطع میکنم. این وقتی آدم گیر میفته بین این که بابامو به جسدم یا امامو. سومی هم این بود، گفت اگر از هر گروه از این عرافه یه نفر رو ببینم تو سپاه مسلمه، هم ناموستون رو میگیرم، هم عزیزتون رو به جای اون ذلیل، یعنی بزرگ قبیله رو به جای اون میگیرم، پدرشو در میارم. مردم گفتن ما 20,000 تاییم، اینا هم 200-300 تا. شما خیلی وظیفه نداری. این آقا رو خانومش برد، این آقا رو مادرش برد، اون آقا رو، اون آقا رو، اون آقا رو، هی کم شد، هی کم شد. گفتن حالا هستن، آقایون هستن. خب این تحلیل برای مردم کوفه، تحلیل دقیق تاریخی، حتی هم مختصر گفتم. اما مسلم اوستجه رو چه کارش کنن؟ حبیب ابن مظاهر رو چه کار کنن؟ اگر اینا تو کربلا شهید نشده بودن، راجب اینا هم همون حرف رو میزدیم که راجب بقیه گفتیم. بهتر خودم رو به نفهمی بزنم، بگم این شهدای کربلا چون شهید کربلا نمیفهمم چی شد، چون جنگی صورت نگرفت. از 10 صبح شروع شد، دم اذان مغرب شدن 20 نفر. فتنه وقتی سنگین بشه اینقدر عجیب میشه. میگم اگر شهید کربلا نبودن اینا، سلام الله علیه مجمعین، راجب اینا باید مثل بقیه حرف میزدیم. نفهمیدیم چی شد، مسلم چرا این وسط تنها شد. حالا یه چیزی از غربتش بگم که حیرت انگیزه. شنیدید آقا دم اذان مغرب که شد رفت نماز خوند، نماز که تموم شد برگشتید هیچ کس نیست. هیچ کس نیست، یعنی اینا همه در رفته بودن، رفته بودن 5 کیلومتر اونورتر. نه آقا، این روایتو میگم همه تون شنیدید و تحلیلش کنیم. نوشتن وقتی از مسجد اومد بیرون، چپ و راست رو که نگاه کرد توی راه، چون مسلم اهل کوفه نبود، کوفه هم شهر بزرگیه، نمیدونست از راست بره یا از چپ بره. از جون خودش میترسه؟ نه، مسلم باید زمان بخره، یه سفیر پیدا کنه به حضرت پیغام برسونه، باید خودش رو نگه داره تا یکی رو پیدا کنه و آقا پیغام برسونه. پس باید من بمونم فعلا. مسلم از مرگ نمیترسه، باید من زمان داشته باشم یکی رو پیدا کنم. پس یه جایی باید برم فعلا کشته نشم، چپ برم راست برم. نوشتن جعل یتلدد فی ازقه الکوفه، شأنش اجله، ولی ترجمهش این میشه پرسه میزد، نمیدونست کجا باید بره، چپ بره راست بره، یه خورده این ور میرفت برمیگشت از اون ور میرفت، دور برمیگشت از اون کوچه میرفت برمیگشت سر جاش. ها، اینو زیاد تو روزه شنیدید. اینو کی گفته آقا برای شما؟ اینو کی گفته؟ سربازای عبیدالله که اگه میشناختن نصف شب تنا گیرش آورده بودن گرفته بودنش. اینو کی نقل کرده؟ اینو عباس ابن عبیدالله جدلی نقل کرده، از فرمانده های مسلمه. یعنی اینایی که از مسجد کوفه رفتن بیرون خیلی دور نشدن، از دور داشتن مسلم رو میپاییدن، داشتن قربتش رو تماشا میکردن از این ور رحم. اینا میشناختن، اینا یاراش بودن، یاراش مسلمو میشناختن. حکومت که میشناخت شبونه گرفته بود مسلمو، میدونستن مسلم سفیر سید الشهداست، میدونستن الان مضطر شده دنبال یه جای میگرده که یه کسی رو پیدا کنه بفرسته سراغ سید الشهدا، قربتشو برای ما روایت کردن ولی کمکش نکرد. بعد نوشتن که خیلی اون آخر من، اون آقایی که شأنش اینقدر عجله، این عباراتی که ما تو زیارت نامش خوندیم، و انهو لمقتول فی محبت ولدک، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، خوش به حال چشمی که برای مسلم گریه کن. پیغمبر فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، مؤمنا براش گریه میکنن. بعد نوشته وقت وقتی رسول خدا بلند شد انقدر عشق ریخته بود سینش خیس شده بود برای قربت مسلم. آقای ما مسلم ابن عقیل روحی لاالفدا از این کوچه به اون کوچه داره میره، یا آدم آبرودار سفیر سید الشهدا است، نمیدونه کجا بره. رفت و خلاصه چیکار کنه؟ خونه‌های قدیمی تو روستا نگاه کنید، دو تا سکو از جلو در، رفت جلو در یه خونه، اینا بزرگزاده است، مولازاده است، رفت نشست روی این سکو، یه پیرزنی در رو باز کرد بست، یعنی پشتو برو دیگه، خدای نکرد در خونه تون چند نفر بیان بشینن یه بار در رو باز کنی ببندی، یعنی برو. دوباره در رو باز کرد بست. مسلم هم مونده کجا برم، کیو پیدا کنم بهش پیغام بدم. بار سوم گفتش که من یه پیرزنم، تنهام، آبرودارم، از در خونه من بلند شو. آبرو داده تو راه سید الشهدا، چند تام شباهت داره به حضرت. من یکی یکی دو ستاشو عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. یکی اینجاست که میذارم آخر سر میگم. روز که شد وقتی لو رفت، لا اله الا الله، یه شهر اومدن به جنگ یه نفر. اینایی که ورزشکارن تو مسابقات 5 دقیقه است مسابقه، آدم به جنگ یه تنه، هم با رو پشت هم با جلو، هم از بالا، هم سنگ میزدن هم تیر. چند بارم نیرو کمکی آوردن، زخم خورد بر بدنش، سنگ بهش اصابت کرد، هم هو کردن، هم سنگ زدن، هم تیر زدن. نوشتن قد اسخن بالجراح، انقدر خون ازش رفت که توان حرکت نداشت، ولی نباید بمیرم من یه کارم مونده. میدونید یه چیزی نوشته بود که خودش وقتی خواست وصیت کنه اینو گفت، وقتی گرفتن بردنش تو دارالحکومه، چرا قبول کرد اینجا؟ گفتن که آقا امان نامه میدیم. گفت امان نامتون رو قبول میکنم. تاریخ نمیشته قد اسخن بالجراح، یعنی غرق خون شده بود، دیگه خونی نمونده بود. کاری نداره، برای یه رزمنده هیچ شیرین تر از این که جون بده تو راه مولاش نیست. اما من باید بمونم برای اینکه یکی رو پیدا کنم و آقا پیغام بده. آوردنش تو دارالحکومه، عبیدالله شروع کرد فحش دادن. اون داشت میگشت ببینه به کی میتونه وصیت کنه. برای اینکه وقت بخره گفتش که، گفتن چیزی اگه میخوای بگو. گفت یه جوره آب به من بدی. یه کاسه آب آوردن، دوبار اومد صورت رو نزدیک کنه، لب بالا شمشیر خورده بود. این از اون شباهتات به سید الشهدا. من توان ندارم دقیق بیان کنم. اونجا هم نوشتن نیزه‌ای به دهانه. دوبار اومد آب بخوره، ظرف آب رو عوض کردن. تا اومد سرش رو خم کنه خون ریخت تو آب. کرم ارباب بود، نباید مسلم آب میخورد. روز قیامت خجالت میکشه. گفت مثل اینکه قرار من تشنه جون بدم. باز داره همجور زیر لب میگرده، اشکش جاری شد. عبیدالله گفت مرد جنگی گریه نمی کنه. اومدی با ما به جنگی، حالا یا من کشته میشم یا تو. گفت من برای مرگم گریه نمی کنم. من نامه نوشتم به حسین، نوشتم جمله اینجا مهمه، ان الرائد لا یکذب اهله. پیش قراولی که فرستادی به تو دروغ نمیگه. اجل القدوم الینا، سری بیا. حسین ابن علی به من اعتماد داره. گفتم سری بیا، با اهلش اومده. او به من اعتماد کرده، اوضاع عوض شده. گفت یه حاجت دیگه هم بگو. یه نگاه کرد، گفت میخوام وصیت کنم. قربت اینه، نگاه کردید نزدیکتر از محمد ابن اشعث کسی رو نداره. گفت به محمد ابن اشعث میخوام وصیت کنم. یه لبخندی زد. عبیدالله گفت خجالت بکش، امانت داری کن، بهت میخواد وصیت کنه. به محمد ابن اشعث گفت یه کسی و من انقدر پول پیش فلانی دارم بهت میدم، یه کسی و بفرست پیش حسین ابن علی، بگو مسلم میگه دیگه کوفه نیا. غریب کوفه کسی که وصی او پسر اشعث. آقا رو بردن اون بالا، سر رو که جدا کردن، بدن رو از اون بالا زمین انداختن، بدن مبارکش رو به اسب بستن، رو زمین میکشیدن. آقای ما مسلم ابن عقیل رو اگر بدن بی سرش رو زمین کشیدن، مولای ما سید الشهدا رو زمین نکشیدن، بلکه 10 نفر به اسباشون نعل تازه زدن.